السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و از مشهد مقدس استودیو رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. همراهان عزیز، به مناسبت فرارسیدن ایام محرم که یادآور حماسه سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفای اوست، بیاری خداوند بزرگ در صددیم تحلیل اصولی درباره زمینه‌ها و علل شکلگیری این قیام داشته باشیم. با ما همراه باشید.
فرشتگان به بلندای باورت نرسند، فرشتگان به بلندای باورت نرسند، به عشق و شور به یک موی از سرت نرسند. اگر همه عرفا را کنیم یک جا جمع، به پای یک سر موی از اسقرت نرسند. تمام خیل شهیدان به روز رستاخیز، به اوج رتبه سبقای لشکرت نرسند. به حسن خلق و به حسن جمال صد یوسف، به پای حسن و کمالات و اکبرت نرسند. خدا گواست که در صبر ساره و مریم، به اوج صبر و مواسات خواهرت نرسند. تمام ماتم عالم اگر که جمع شود، به یک کبودی رخسار دخترت نرسند. تو کیستی؟ تو کیستی؟ تو کیستی که به نور و صفا حواریون به شأن قرب الالله نوکرت نرسند؟ پیامبران خداوند هم به خلد برین، بدون اذن به دربار محضرت نرسند.
شب تا بین گرد و غبار خیره مونده چشام، به بلندی دار خیره مونده چشام، به بلندی دار.
تنهای تنها
در عظمت حماسه عاشورا همین بس که با گذشت قرنها از این حادثه همچنان یاد و نام حسین علیه السلام و یارانش در جهان پا بر جا و تا کنون تحقیقات و آثار فراوانی از سوی پژوهشگران، نویسندگان و دانشمندان شیعه و سنی و شرقی و غربی و در زمینه این قیام تدوین یافته و منتشر شده است و هر کدام با انگیزه و دیدگاهی خاص به بررسی علل قیام امام حسین علیه السلام، پیام‌ها و باستاب‌ها، عبرت‌ها و دیگر ابعاد و زوایای آن پرداختند، ولی متأسفانه کمتر به موضوع ریشه‌یابی این قیام توجه شده است. پس از گذشت قرن‌های متمادی، هنوز جای طرح این سوال وجود دارد که چرا با وجود اینکه 5 دهه بیشتر از رحلت حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نگذشته بود، حکام اموی به ویژه یزید با همیاری و همسویی گروه زیادی از مسلمان نماها توانستند فاجعه تکان دهنده عاشورا را رقم بزنند و به حسین علیه السلام و یاران او اتهام خروج از دین اسلام بزنند و خاندان پاک او را به اسارت درآوردند و از این شهر به آن شهر در برابر دیدگان مسلمانان فریب خورده مراسم جشن و سرور برپا کنند و اندکی پس از فاجعه عاشورا سپاهیان اموی مدینه شهر نبوی و حریم بارگاه ملکوتی پیامبر گرامی اسلام را مورد تعرض قرار دهند و به قتل عام مردم آن بپردازند، به نوامیس آنها تجاوز کنند و در ادامه فجایع خود و در نهایت کعبه قبلگاه مسلمانان را به آتش بکشند. اگر این فاجعه توسط امپراتوری ها و مراکز قدرت آن روز یعنی ایران و روم صورت گرفته بود و یا پیروان سایر ادیان در آن نقش آفرینی کرده بودند، چندان سال برانگیز و تعجب آور نبود، ولی اینکه گروهی به نام اسلام بر اریکه قدرت تکیه بزنند و با حمایت و همکاری گسترده مسلمانان، خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بهترین یاران او را به فجیع‌ترین شکل به خاک خون بکشند، رخدادی است که نیاز به ریشه‌یابی دارد و باید بررسی کنیم که این فاجعه چگونه و از کجا آغاز شد و پایه‌گذاران آن چه کسانی و یا گروه‌هایی بودند که چنین لکه ننگ و شرم‌آوری را در تاریخ اسلام رقم زدند. شنوندگان عزیز، پیش از آن که به بررسی تحلیل این موضوع مهم و سرنوشت ساز بپردازیم، توجه شما را به مقدمه ای که روشنگر اهمیت و ضرورت ریشیابی فاجعه عاشوراست جلب میکنیم. در جهان آدمی پیوسته با رخدادی طبیعی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی مواجه بوده است. نکته اساسی آن است که تمام این رخدادها بر اساس قانون کلی نظام آفرینش از 2 اصل علت و معلول برخوردارند. آنچه در ظاهر محقق می شود و ما آن را مشاهده می کنیم معلول است و آنچه در جرفا و باطن رخ می دهد علت است. متفکران و اندیشمندان و کسانی که نگاهی عمیق و جرفندیش دارند هیچگاه در سطح رخدادها باقی نمی مانند، بلکه با دیدن معلول ها در صدد یافتن علت ها و ریشیابی برمی آیند و به آگاهی ها و حقایقی دست می یابند که افراد سطحی نگر برایشان قابل تصور نمی باشد. با عنوان نمونه، با افتادن سیب از درخت این سوال در ذهن کنجکاو جستجوگر نیوتن نقش می بندد که چرا سیب با یک سیر نزولی بر زمین سقوط می کند. همین نگاه عمیق و پرسشگر روح کاوشگر او را تحریک می کند و پس از یک سیر تحقیقاتی و پژوهشی قانون جاذبه را کشف می کند. قرآن کریم با همین نگرش سازنده و تحول آفرین از پیروان فهیم و جرفندیش خود می خواهد با شناسایی ریشه ها و علل وقایع جهان به حقایق پی ببرند، پوسته ها را رها سازند و به مغز و عمق پدیده ها و رخدادها راه یابند و بدین وسیله و با این فهم از جهان هستی به زندگی و انتخاب مسیر خود هدف و معنا ببخشند. چنین بینش و دانشی با آنها کمک می کند تا در تمام فرازها و فرودهای زندگی دچار تردید و تزلزل شوند و در راه و مسیر انتخاب شده خیش ناامید و مایوس نشوند. یکی از عرصه‌های مهم و سرنوشت‌سازی که قرآن توجه جدی به آن دارد، سرگذشت عبرت‌آموز وقایع تاریخی ملت هاست. در این راستا خدای بزرگ در سراسر قرآن که کتاب تفکر و تعقل و تدبر است، به نقل سرگذشت اقوام و ملت‌ها می‌پردازد و علل صعود و سقوط آنان را مطرح می‌کند. بدون تردید هدف قرآن آن نیست که داستان سرایی کند، بلکه منظور اصلی و هدفمند قرآن آن است که با تحلیل‌های منطقی و اصولی تمام رخدادها مورد بررسی دقیق و مدبرانه قرار گیرند و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شود تا از تکرار حوادث تلخ تاریخ جلوگیری گردد. سرگذشت یکی از اقوامی که بیش از همه در قرآن مورد کند و کاو قرار گرفته است، قوم بنی اسرائیل است. آیا این همه تکرار و تأکید می‌تواند بی دلیل صورت گرفته باشد؟ در این صورت آیا بدون شناسایی علت‌ها و ریشه‌ها می‌توانیم به رازها و اسرار درس آموز این همه تأکید فراوان پی ببریم؟ سزاوار و شایسته است که پاسخ این سوال‌های اساسی را که با سرنوشت جهان اسلام نیز پیوند می‌خورد، از زبان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم. کان حضرت در مورد مسلمانان صدر اسلام می‌فرمود: شما همان روش و سنت‌های امت گذشته را تکرار می‌کنید. حتی اگر آنان از سوراخ سوسماری عبور کرده باشند، شما هم داخل آن می شوید. گروهی گفتند: ای رسول خدا، مقصود شما از پیشینیان یهود نصارا هستند؟ فرمود: پس چه کسانی می توانند باشند؟ شما دستگیرهای اسلام را یک به یک خواهید شکست. اول چیزی که آن را می شکنید امانت و آخرش نماز است. آری، یکی از ویژگی‌های اهل کتاب شکستن پی در پی پیمان‌های الهی بود که با توجه به تبعیت کورکورانه برخی از مسلمانان صدر اسلام از آنها، رسول خدا فرمود: شما هم دستگیرهای اسلام را یکی پس از دیگری در هم می‌شکنید. ولی نکته بسیار مهمی که پیامبر آن را مورد تأکید قرار می‌دهد آن است که فرمود: اولین چیزی که آن را می‌شکنید امانت است، یعنی همان حقیقت تلخی که قرآن به آن تصریح دارد و می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر و امانات هایی که به شما سپرده شده است در حالی که به آن آگاهی دارید خیانت نکنید. سوره انفال آیه 37. چند نکته اساسی در این آیه جلب توجه می کند. نخست اینکه خطاب خداوند در این آیه کفر پیشگان و مشرکان نیست، که اگر چنین بود جای تعجبی نداشت، زیرا ماهیت آنان روشن است و طبیعی بود که به خدا و پیامبر خیانت کنند. آنچه که در این آیه تعجب برانگیز است این است که خطاب خداوند به کسانی است که ظاهرا ایمان دارند و در این حال به خدا و پیامبرش خیانت می کنند. البته به استناد برخی از آیات می توان به این نتیجه رسید که هدف الهی منافقانی می باشند که ادعای ایمان دارند ولی ایمانشان واقعیت ندارد. خدای بزرگ در یکی از آیات قرآن به طرح این موضوع پرداخته و می‌فرماید: گروهی از مردم می‌گویند به خدا و روز قیامت ایمان دارند ولی دروغ می‌گویند و ایمان ندارند. سوره بقره آیه 8. در حقیقت امکان ندارد مؤمنانی که آگاهانه و صادقانه ایمان آورده اند قصد خیانت به خدا و پیامبر را داشته باشند. نکته قابل توجه دیگری که در این آیه به ذهن می رسد این است که خداوند می فرماید: در حالی دست به خیانت می زنید که از آن آگاهی دارید. یعنی این خیانت از روی جهل و ناآگاهی نیست، بلکه با شناخت و آگاهی دست به خیانت می زنید. آخرین نکته در این آیه تأمل برانگیز آن است که گذشته از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خداوند می‌فرماید به امانات‌هایی که به شما سپرده شده است نیز خیانت می‌کنید. سوال اساسی که به ذهن خطور می کند این موضوع سرنوشت ساز است که منظور از امانات چیست؟ هرچند مفسران مصداقا و نمونه های مختلفی مانند اسرار نظامی، سیاسی، علمی و سیره و روش پیامبر را برای امانات نقل کردند، ولی شاید بتوان بارزترین و برجسته ترین آنها را در این روایت مشهور و متواتر رسول خدا جستجو کرد که خطاب اصحاب و یاران خیش فرمود: من زودتر از شما به بهشت و نزد حوض کوثر میرسم و شما نیز در آینده در صورت صلاح دید در کنار همان حوض بر من وارد میشوید. من دو چیز گرانبها را به رسم امانت در میان شما باقی میگذارم. مراقب باشید که پس از من با دو امانت گرانقدر چگونه رفتار میکنید. کسی بانگ برآورد: ای رسول خدا، این دو امانت گرانبها و ارزشمند کدامند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: یکی ثقل اکبر، یعنی کتاب خداست، که یک سوی آن در دست خداوند عزیز و جلیل و سوی دیگر آن به دست شماست، آن را محکم نگاه داشته تا گمراه نشوید، و دیگر ثقل اصغر، اطرت و اهل بیت من است و خداوند بزرگ به من خبر داده که همانا این دو امانت تا هنگام ورود بر من بر حوض کوثر از یکدیگر جدا نخواهند شد و من نیز از پروردگارم خواستم که آن دو چنین باشند و هرگز از هم جدا نشوند. بر آنان پیشی نگیرید که هلاک می شوید و از آنان دست بر ندارید که نابود خواهید شد. خب شنوندگان عزیز، به پایان اولین قسمت از سلسله برنامه‌های سفینه نجات ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام محرم الحرام، سال روز شهادت امام حسین ابن علی علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.